تا مگر اختر توفیق فروزان گردد یا تا مگر اختر توفیق فروزان گردد گریه ی گریه ی چند به هر شام و سحر باید کرد آی جان Yo! گریه ی چند به هر شام سحر باید کرد حاصل کار جهان غیر پریشانی نیست حاصل کار جهان غیر پریشانی فکر شغل دگران کار دگر باید کرد یک جدگر شده ای در سفر یک دایی صائب از هر دو جهان قطع نظر باید کرد آخداد یا از هر دو جهان قطع نظر باید کرد.
خدایا دلهای من را انقدر صاف بگردان تا قبل از پایین آمدن دستهای من دعاهای من مستجاب گردد، به امید اجابت دعاها و نیایش های به وقتتون و قبول درگاه حق. دوستان، با ادامه برنامه ها در خدمت شما بزرگواران هستیم.
ضرب المثل ایرانی. بیا تا پول را نشونت بدم.
بله خانم.
بالاخره نگفتی این کبلایی رو از کجا میشناسی؟
چی بگم زن، مقصر خودم هم.
اتفاقی بین شما افتاده؟
بابا یه روز که رفته بودم اصفهان تو محصول باغ و برفروشم را و گم کردم. نمیدونستم پل مارنان کدوم طرفه تا اینکه
ببینم را گم کرده برادر.
از کجا دونستی؟
از اون زکه چشاد دو دو میزنه دا غریبی.
بله کبلی. میخوام برم مزرعه علی آباد پشت پل مانا.
علی آباد خیلی خوب. همراه من بیا.
آقا خیر از زندگی دیدی.
سلامت باشی، بفرمایی.
ممنون. شما اهل اصفهانی؟
بله. میگم شما واسه چی اومده شهر؟
محصولات باغ و زمین کشاورزی ما آوردم شهر برفوشم.
خدا به زندگیت رونق بده. خب ببین اون پلی ها که میبینی دیدی؟ پل مارنسا پشتش هم روستای علی آباده.
مزرعه منم هم اونجا.
خیلی خوب. پدیگه فرمایشی نداری؟
خیلی محبت کردی آکبلای.
سلامت باشی.
میخواد یه روز بیای ده ما تا جبران زحمت کنه.
خیر، این حرفاتی چیه؟ وظیفه بوده.
بالاخره مزرعه کوچیکی دارم و از هر کی بپرسی مشتی باقر منو میشناسه.
مشتی باقر. خیلی خوب. اگه خدا عمری داد که چشم خدمت میرسم.
قربون شما. منتظرم کبلایی.
قربون شما.
خدا نگهداره.
خدا حافظ شما.
حالا فهمیدی کبلایی کیو از کجا میشناسمش خانوم؟
یه بار اومد ازش پذیرایی کردیم، بار بعد با زنش اومد بازم پذیرایی کردیم و از گل نازکتر بهش نگفتیم. پری روز تا حالا با زن و بچه هاش اینجا.
خب تو میگی چی کار کنه؟
والا خجالتم خوب چیزیه.
میتونم از خونه بیرونش کنم؟
فضا حال ما اونطوری نیست که هم مهمون چند روز پذیرایی کنیم.
خب وق با تو زهرم.
مثل این که حالا هم فکر رفتن ندارم.
آره من یه فکری به خاطرم اومد.
خیر باشه مشتی.
میگم مهمونا خوابن یا بیدار؟
نهارشونو خوردن و کبلایی داره چرت میزنه.
تا تو چند تا چای بریزی من یه سری بهشون میزنم.
باشه باشه. برو ببینم تدبیر چیه. آب این نهر از چشمه بالا میاد.
به 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 میگم ببین چه خوانکا گوارام هست.
مشتی کجاست؟
هیچی داره اول آقا رو میبنده به درخت.
مشتی؟
یکه بر بچه ها کجا؟
همین دورو برم
جماعت چقدر اینجا با صفاست.
میگم که پشت این رودخونه بود که راهو گم کرده بودم.
آره آره یادت مشتی؟
بله.
چرا میخندی به مشتی؟
شما هم زود به زود میایی که یادم نره.
بله دیگه بله گفتم که چه آدم های مهمون نوازی هستی شما.
آقا دیگه پل مارنانو فراموش نکرده و گم نمی کنم.
آباری کلا مشتی زنده با.
حالا 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 اونجا رو نگاه کن.
کجا؟
اونجا اینجا.
بینی؟ بله
چند تا پل کنار هم دیگه هست.
آره میدونم چند تا پل. آره مشتی
تو یه پل نشون دادی خوب. من چند تا پل راسم. دیگه آقا خورده ایسای با هم نهاریم.
مشتی حالا متوجه شده.
آها میخواستم مزر. که حسابمون تصویه شده باشه.
تازه متوجه منظورت شدم مشتی. آی بچا را بیافتید بریم که دیر وقت حسابی واسه همت کم کنیم. یالا یالا را بیافتید. خدا نگه دارت مشتی.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
خیر پیش
سلامت باشی. خدا حافظ. بچا را بیافتید.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. پس وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. لحن جاده ها صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالمو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم حاصل تلاش ما در پخش رادیو نمایش در بخش اول برنامه‌های این نوبت کاری مورد توجه و عنایت شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. ساعت 12:45 تقدیم شما می‌کنیم کتاب گویای بر فراز آشیانه عنقا، قسمت 57 آماده هست، به اتفاق هم می‌شنویم به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
بر فراز آشیانه عنقا، نویسنده منصور انوری، گوینده مهدی نمینی مقدم، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم.
کاوه رو به بچه ها کرد و با حالت احترام و رسمی گفت: شما با حاج آقا بروجردی و آقای کاظمی هم سفر بودین. حالتی هشدارگونه آمیخته با مزاح به کاوه دست داد و با تبسم گفت: و شانس آوردین حاج آقا. خالو دست پاچه و بهت زده گفت: حاج آقا بروجردی، برادر کاظمی، ناصر کاظمی. و اندیشید: خدای بزرگ، فرمانده سپاه غرب کشور و فرمانده سپاه کردستان، ما جلوی ماشین اینا رو گرفتیم. بروجردی با لحن محبت آمیز گفت: نیروهای کاوه باید هم اینطوری عمل کنن، تو خودت اینطوری بار آوردیشون. کاظمی در حالی که با نگاه پرمهرش هنوز سرتاپای بچه ها را برانداز می کرد افزود: کارشون حرف نداشت، از گردنم که رد می شدیم حسابی حواسشون جمع بود. با اشاره بروجردی جلسه شروع شد، اما خالو همه ی حواسش به بروجردی بود و محمد زیرچشمی به کاظمی می نگریست. خالو با تجسم صحنه گردنه و حالت خاص فرمانده نام‌آوازه منطقه غرب کشور در ذهنش و قلبش قوقای پنهان در گرفته بود. حالا می فهمید که علت بیخیالی او چه بوده است و از مردی مانند او با اوصافی که شنیده بود انتظاری جز این نمی رفت. مردی که ملقب به مسیح شده بود، مرد بزرگی که محمد گیسکه را برادر خوانده بود و او و پدرش که هر دو اسیر دشمن بودند، بروجردی را عاشقانه دوست داشتند و به همان جرم دستگیر شده بودند. وقتی با اشاره بروجردی جلسه پایان یافت، هنوز ساعتی به اذان صبح باقی بود. خالو با کنجکاوی به او نگریست. رنگ و حالت چهره مسیح تغییر کرده بود. بروجردی نجواکنان از جا برخاست و آهسته از اتاق بیرون رفت. خالو اندیشید: برای تجدید وضوع و نماز شب. در نمازخانه صفهای نماز مرتب میشد. حاجی ظاهر شد و صدای تکبیر اقامه نماز صبح به گوش رسید: الله اکبر. صدای قدم‌های محکمی که در راه رو می‌پیچید سروان را به خود آورد. گام‌هایی که گویی با غیظ و کینه به کف راهرو بیمارستان فرود می‌آمدند. سروان براق شد. ناگهان احساس کرد این گام‌های پرتنین برای او کوبیده می‌شوند. خوب که گوش داد، صدای آهسته‌تری از قدم‌هایی که به نرمی فرود می‌آمد شنیده شد و باز احساس کرد این آوای مرموز به نوعی نفاق شباهت دارد. صدایی به ظاهر نرم و در باطن خوفناک و بعد دلش حری فرو ریخت. از تنین پرسر و صدای چکمه ها نمی ترسید، اما از آن گام ها که نرم و سبک و با جیر جیر کفش چرمی گران قیمت بر موزاییک های راهروی بیمارستان صدای خفه ای ایجاد می کرد وحشت کرد. هم اتاقی های سروان با شنیدن صدای چکمه ها نیش هایشان تا بناگوش باز شد و این بیشتر مایه وحشت سروان شد. یکی از آنها همان که گویی کینه‌ای حتی قبل از تولد خود و سروان به وی داشت و لحظه ای را برای رنجاندن این مریض اسیر از دست نمی داد نیشخندی زد و سرش را با شادمانی زاید الوصفی تکان داد و به آن دوی دیگر که گوش هایشان تیز شده بود و سپس به سروان اشاره موزیانهی کرد که مفهومش به برداشت سروان این بود: میشنوی جاش؟ برای تویه که دارم میاین. کار تمام جاش مزدور. اما هنوز قضیه قطعی نبود، شاید امیدی باقی بود. سروان بارها درست در لحظه مرگ به نحو معجزه آسایی از خطر مرگ جسته بود. صدای گام ها با نزدیکتر شدن به اتاق تنین هولناکتری به خود می گرفت و نیز صدای جیرجیر کفش چرمی، او صاحب این کفش ها را می شناخت، وضوح بیشتری داشت. گام ها تپ تپ کنان نزدیک شدند و درست مقابل در اتاق صداها قطع شد. سروان شگفت زده به در زل زد. در بسته بود. صبح زود بود و هنوز پرستاران و پزشک ها برای رسیدگی به بیماران خود نیامده بودند و بعد در صدای قرچی کرد و ناگهان بر روی پاشنه چرخید و سر و کله دکتر درویش نمایان شد. نگاه سروان ناخودآگاه روی کفش های واکس زده و براق دکتر لغزید و بعد بالا آمد و روی چهره اش ثابت ماند. از پشت سر دکتر قیافه دو پیشمرگ با سیبیل های جلا داده و نوک به عقب برگشته ظاهر شد. تیره پشت سروان لرزید. کارش تمام بود. از وقتی که جواب نه به دکتر ژوبین داده بود منتظر این صحنه بود و در واقع همه این را می دانستند. دکتر که مانند همیشه ظاهر تمیز و براق و لبخندی بر لب داشت نیشخندی زد و از همان درگاهی گفت: صبح بخیر سروان. سروان به خود آمد. بدنش مرتعش بود و افکارش چون طوفانی متلاطم به هر گوشه ذهنش تنوره می کشید و نیز شبیه به گردبادی بود که در میان حوضی پر آب می پیچید و از ته حوض چیزهای مختلفی بالا می آورد. اشیا و اجسامی که تاکنون ندیده بود و حتی از وجود آنها در حوض وجودش خبر نداشت. در همان لحظه با سرعتی که فوق تصور بود به اندیشه هایش نظم داد و به نظاره آنچه از ته حوض به روی آب بالا آمده بود نشست. می ترسید. صادقانه اعتراف کرد که می ترسد و بعد متوجه شد که شجاعتی نیز دارد. به یاد آورد که چگونه مقابل دکتر سعید ایستادگی کرده بود و نیز به یاد آن جواب دندان شکنی افتاد که به دکتر ژوبین داده بود. با اندیشیدن به این صحنه ها و تجسم همزمان آن، گویی آبی سرد و خوشگوار به روی دیگ جوشان ترسش ریخته شد و با شگفتی مشاهده کرد که دیگر از حرارت سوزنده آن خبری نیست، هرچند ظرف و محتویات آن هنوز داغ بود و ناگهان به یاد چیزهای دیگری افتاد و شگفت زده شد. بچه های بسیجی و سپاهی را در نظر مجسم کرد و اندیشید اونا نمی ترسن. و در همان لحظه فکری موزی در ذهنش رسوخ کرد و خواست توجیه کند، دلیل و برهان به تراشد. اونا هم میترسن اما نشون نمیدن. همه میترسن. کیه که مقابل جوخه آتش و تناب دار نلرزه؟ اما ندایی از درونش برخاست: منصف باش. این درست که ترس تقریبا یک پدیده فراگیر و عمومیه، اما قبول کن که بعضیا واقعا سر نترسی دارن و اون بچه های کم سن و سال حقیقتا ترس در وجودشون نیست. و و مبهوت شد. در مدت زمانی که از انقلاب می‌گذشت تا آن لحظه با این نیروها چه در کردستان و چه در جاهای دیگر مواجه شده بود و حالا اعتراف می‌کرد که آنها نمی‌ترسیدند. اولش خواسته بود مسئله را به نحوی به سود خود توجیه کند، اما اکنون در این لحظات حساس صادقانه اعتراف می‌کرد که ترس را در وجود آنها ندیده است. علاوه بر آن چه که خود دیده بود، شنیده هایش نیز نشان دهنده شجاعت و مقاومت شگفت‌انگیز آنها در برابر شکنجه های هولناک و قرون وسطایی مهاجمان بود. با این اندیشه گویی نیروی نامرئی گرفت و ابرهای تیره از جلوی چشمانش کنار رفت و بارقه های روشن نمودار شد. صدای دکتر درویش او را به خود آورد. سروان احمدی، آماده ای؟ لرزشی خفیف در اندامش نشست، اما با همان نیرویی که گرفته بود آن را مهار کرد. همه نیرویش را در خود جمع کرد و لبخندی زد و گفت: از همان وقتی که وارد منطقه شدیم آماده بودم دکتر. دکتر یکه خفیفی خورد که از دید سروان پنهان نماند، اما زود به خود مسلط شد و گفت: جدی؟ خوبه؟ پس لابد کلید بهشت رو هم به دست آوردی. سه مجروح هم اتاقی سروان با این کنایه توهین‌آمیز دکتر کرکر خندیدند. این خنده ها اثر شگفت‌انگیزی در ضمیر سروان به جا گذاشت، مانند گیجی که ناگهان زخم می‌خورد و بر اثر خونریزی گیجیش برطرف می‌شود، ترسش ریخت. مانند همان پرده مهی که ناگهان ناپدید می‌شود و درخشش نور خورشید را به ارمغان می‌آورد. فضای ذهنش پاک شد و قلبش که چند لحظه پیش گاهی تند و گاهی کند می‌زد، با گرمایی که اکنون احساس می‌کرد به تپش درآمد. تپشی که پرقدرت و کوبنده بود. صدای دکتر درویش از میان کرکر خنده‌های نخراشیده‌ای که با صداهای در هم و ناهمگون شنیده می‌شد به گوشش رسید و بعد گویی با اشاره مزورانه دکتر صدای خنده‌ها قطع شد. دکتر گفت: خب سروان، ترست که ریخته، کلیدم تو دستته، پس آماده شو حرکت کنیم. سروان در حالی که به سختی از روی تخت پایین می آمد و زخمش تیر می کشید محکم و رسا گفت: من آمادم. و مقابل تخت ایستاد. به علت خشکی و سردی عضلاتش ناشی از بی‌تحرکی در طول شب گذشته تا حالا کمی مرتعش بود، اما به خوبی می دانست که این لرزش از ترس و خوف نیست و لبخندی بر لب آورد تا به دکتر و بقیه نشان دهد که ارتعاش بدنش از روی ترس و استراب نیست. دکتر که با دقت او را برانداز می کرد، ناخشنود از روحیه‌ای که در سروان می دید گفت: وسایلت که جمع نکرده ای؟ سروان با گشودن دستهایش به طرفین گفت: من که چیزی ندارم. دکتر موذیانه و حساب شده گفت: چرا؟ همان خرت و پرت هایی که داشتی، منظورم اون هدایاییه که ما موستا برات آورده. لابد کلیدت هم توی همون آتش‌قلاس دیگه. در هر صورت ادب و نزاکت ایجاب میکنه به هدایای دوست و همپیمانتون بی‌اعتنایی نکنی. سروان نگاه دقیقی به دکتر انداخت و گفت: دکتر، ما هم ادب و نزاکت حالیمونه، هم اتحاد و وحدت. چطوره که شما گروه های مختلف میتونید با هم دست به یکی بکنید، اما ما نمیتونیم؟ ما در جبهه متحد خلق قرار گرفته ایم. ما هم در جبهه متحد خالق قرار داریم. شماها خیلی با هم اختلاف دارید، ما نه. شماها اختلافتون بیشتر از ماست. ما اختلافهای خیلی جزئی داریم که با رفاقت و صحبت و بحث حل میکنیم. و چرا ما نتونیم همین کارو بکنیم؟ شما نمیتونید، چون که منطق ندارید، واقع‌گرا نیستید، خشک و دگم و متحجر هستید، خشن و آدمکش و بیرحمید. سروان پوزخندی زد و گفت: و شما دریای حلم و بردباری، اقیانوس رحم و شفقت، بیکرانه محبت و عاطفه و نمونه های اعلای انسانی هستید. دکتر